Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahumme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Celse çehorum az mevzu-i i'caz-i Kur'an'ı şuru mikunim. Der celse guzeşte vijigi-hayi i'caz ve معجزات پیامبران رو شروع کردیم. اولین ویژگی رو مطرح کردیم که وقوع اعجاز در امور ممکن الوجود بود. میرسیم به ویژگی دوم. ویژگی دوم معجزه خرق عادته. یعنی چی خرق عادت؟ یعنی اینکه پیامبران الهی، اولیای الهی معجزه میارن، اینا ممکن الوجودن که اشاره کردیم عقلا محال نیستند که قبلا هم اشاره کردیم و اینجا اضافه میکنیم کاری که پیامبران الهی انجام میدن اینه اون چیزی که به حسب عادت به حسب طبیعت طی مراحل مختلف و به تدریج انجام می شده این بیاد از راه غیر متعارف انجام بشه. یعنی عادت بر اینه اگر مثلا چوبی سنگی بخواد تبدیل به حیوان زنده بشه باید مراحل مختلفی رو در طول سالیان سال طی بکنه، معجزه میاد برخلاف این عادت و طبیعتی که به طور عادی و به طور غالبی وجود داره خیلی سریع خیلی زود از راه غیر عادی تحقق میده، اونم بر اساس قانون علیت. عنایت بفرمایید. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام عصا رو میندازن، این عصا تبدیل به مار میشه. خب چقدر زمان میبره؟ خیلی خیلی زود، به اندازه خیلی کم، بلکه چشم این کار تغییر پیدا میکنه. آیا این عادیه؟ یعنی غالبا بخواد ماری تحقق پیدا کنه به این صورته؟ این عادی نیست. چرا؟ چون بخواد چوب بخواد مار بشه باید مراحل مختلفی رو طی بکنه، این چوب پوسیده بشه خاک، این خاک بشه جزء مواد غذایی گیاه، اون وقت اون گیاه رو یک مار بخوره، بعد این مار از راه تولید مثل به مار دیگری ایجاد بکنه، مار دیگری تحقق پیدا بکنه. راه عادیش اینه. پس راه عادی اینه که این ذرات چوب به تدریج و در طول سالیان سال تبدیل بشه به مار. ولی در معجزه این راه عادی نیست، این راه متعارف نیست، از راه غیر عادی و به سرعت این چوب تبدیل به مار میشه. سبب داره، ولی اون سبب بگونی است که بشر عادی از اون اطلاعی نداره. یک علتی داره که این علت برای بشر عادی روشن نیست. شطر حضرت صالح همینطور بوده، طوفان نوح همینطور بوده، بقیه موجودات هم همینطوره. پس اینا ممکن الوجودند، محال عقلی نیستند. این یک. و دو، اگر بخواد به طور عادی تحقق پیدا کنه زمان بسیاری میخواد. در معجزه این گونه نیست. خب بنابراین معجزه خرق عادته، ولی مخالف با قانون علیت نیست. خب اینجا یک سوالی مطرح بکنیم. بعضی اومدن گفتن که معجزه میشه نقض قانون طبیعت باشه. اومدن گفتن بله، اصلا در تعریف معجزه نقض قانون طبیعت. اومدن اینطور معنا کردن. هیوم اومده اینطور گفته معجزه نقضی است بر قانون‌های طبیعت، یا اومده گفته معجزه تخلف از یکی از قانون‌های طبیعت به واسطه اراده خاص الهی یا به واسطه مداخله عاملی نامرئی. بعد حالیشون ادعا کردن که معجزه نقض قانون طبیعت. ما از ایشون سوال میکنیم، آقای هیوم شما میگید قانون طبیعت، منظورتون از قانون طبیعت چیه؟ شما چطور معجزه را نقض قانون طبیعت حساب میکنید؟ ایشون ممکنه بگن که منظور از قانون طبیعت یعنی قوانین علی، یعنی قانون علیت که در طبیعت وجود داره، قوانین علی واقعی. بنابراین اون وقت طبق این احتمال معجزه میشه نقض قانون علیت، قوانین علی واقعی. اینجا دو اشکال وجود داره. اشکال اول این که این تعریف نادرستیه. معجزه، انشاءالله بعدن خواهیم گفت، معجزه نقض قوانین علی واقعی نیست. قبلن هم گفتیم معجزه اساساً مطابق با قانون علیته، منتها بشر عادی علتش آگاه نیست، سببش رو نمیدونه، نه اینکه بدون سبب باشه. دقت میکنید؟ پس معجزه اولا نقض قوانین علی واقعی نیست، معجزه نقض عادت، خرق عادت، یعنی عادتا اینطور بوده، اینجا این عادت در واقع خرق شده. این یک اشکال. دوم، اگر ما، یعنی آقای هیوم بگن که معجزه نقض قانون طبیعته، منظور از قانونم قوانین علی واقعی باشه، این اشکال به وجود میاد که اصلا خود نبوت قابل اثباته؟ ما میتونیم نبوت رو با معجزه ثابت بکنیم؟ دقت بفرمایید. این به صورت سوال. برای اینکه اینو توضیح بدیم به دو اصطلاح دقت بکنید. این اصطلاح کمک میکنه در فهم فرمایش حضرت آیت الله جوادی عمری حفظه الله. ما یک عنوان داریم، میگن صدق و کذب خبری، و این عنوان دیگر صدق و کذب مخبری. در صدق و کذب خبری به اصل خبر نگاه میشه که آیا اصل خبر راست یا نه، خود خبر. در صدق و کذب مخبری به خبر دهنده نگاه میکنن که آیا راست میگه یا نه، خبر دهنده راستگو هست یا نه. خب مثالش رو عنایت بفرمایید. فرض بفرمایید اگر کسی بیاد خبر بده مثلا در فلان قاره در فلان مثلا کشور در فلان شهر یه همچین دریاچه‌ای وجود داره، ما یه وقتی نگاه میکنیم آیا اصل این خبر درسته یا نه، مثلا یه همچین چیزی وجود داره یا نه. یه وقتی نه این کسی که این حرفو گفته این راست گفته یا نه، ممکنه ما به حرف این شخص اعتماد نکنیم، بگیم این آقا دروغگویه، این خانم دروغگوه است، نمیشه اعتماد کرد، ولی اون حرف حرف درستیه. یعنی چی؟ یعنی ما از جاهای دیگه از طرق مختلف پی برده ایم به اینکه یه همچین چیزی وجود داره. خب پس ما یک خبری داریم، یک مخبری داریم. حالا برگردیم به بحث خودمون. اگر اینا ادعا میکنن که معجزه نقض قوانین علی واقعی، یک، و بعد ادعا میکنن ما در یک طرف قانون طبیعت رو داریم در طرف مقابل معجزه رو داریم، اون وقت اینا رو بیاریم مقایسه کنیم، اینا میگن مقایسه کنیم ببینیم کدوم قوی تره، میگن ما مقایسه میکنیم میبینیم قانون طبیعت اون قانون علی واقعی قوی تر از معجزه هست، پس میگن معجزه واقع نمیشه، ممکن نیست، قبول نمیکنم معجزه رو. حالا سوال، اگر معجزه نقض قانون علی واقعی باشه میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که اصلا نوبت به اون خبر دهنده یعنی به اون پیامبری که ادعا میکنه از طرف خدای سبحان اومده اصلا نیازی نیست این بررسی بشه بگیم راست میگه یا راست نمیگه. چرا؟ اگر اینا میگن که معجزه نقض قوانین علی هست معناش اینه که اصلا یه همچین خبری یعنی خبر ارتباط با غیب، خبر ارتباط با خدای سبحان اصلا دروغه، یعنی مخالف با واقع هست، اصلا یه همچین چیزی اساسا ممکن نیست. اون وقت دیگه نوبت نمیرسه که آیا این کسی که ادعا میکنه آیا راست میگه یا نه. کی ما میتونیم نوبت به بررسی صدق اون خبر دهنده برسیم؟ نوبت وقتی میرسه که از اصلش فارغ بشیم، یعنی بگیم یه همچین چیزی امکان داره. دقت بکنید، ارتباط با خدای سبحان ممکن هست، وقتی ممکن هست حالا کسی ادعا بکنه از طرف خدای سبحان اومده آیا این راست میگه یا نه. خب این یک احتمال. احتمال دیگری در این تعریف وجود داره، منظوره اینها این باشه که قانون طبیعت یعنی قانون علی واقعی نباشه، پایین تر از قوانین علی واقعی باشه. یعنی چی؟ یعنی توالی های قالبی پدیده ها. اینو توضیح بدم، اینطور بگم، بگن طبیعت به این صورته که غالبا پدیده ها پشت سر هم میان، مثلا غالبا آتش می سوزانه، غالبا آب جریان داره در رود. خب اگر بیاد این آتش نسوزانه با این غالب در واقع مخالفت شده، یعنی تا به حال اینطور بوده، الان این قالب نقض شده، این چیزی که عادتا به این صورت بوده نقض شده. دقت بکنید، پس غالبا پدیده ها به این صورت بوده، الان خلاف عادته، خرق عادته، شکافتن عادته. اگر این طور باشه اون وقت خب میشه این نقض بشه، یعنی تا به حال طبیعت به این صورت بوده الان نقض میشه، یعنی نقضش ممکنه. تا به حال آتش میسوزونده، ممکنه در یک موردی آتش نسوزونه. رود غالبا به این صورتی که جریان پیدا میکنه یه جایی امکان داره که توقف پیدا کنه، مثل جریان حضرت موسی علیه السلام که از رود نیل رد میشدن. پس نقض این قانون ممکنه. خب اگر نقض قانون ممکنه، اون وقت این بحث پیش میاد که آیا ارتباط با خدای متعال درسته یا نه. این ممکنه، این کسی که ادعا میکنه از طرف خدای متعال اومده آیا راست میگه یا راست نمیگه. بنابراین ما اگر بگیم معجزه نقض قوانین علی واقعیه، اصلا بحث اثبات نبوت اینا کلن عوض میشه، نمیشه. ولی نه، اگر بگیم قانون طبیعت کمتر از قوانین علی واقعیه، بحث طبیعته، یعنی پدیده ها غالبا به این صورت تحقق پیدا میکنن، خب این قابل نقضه، نقضش ممکنه. در این صورت بحث نبوت مطرحه، بحث امکان اثبات نبوت طرح میشه و اینکه میشه با خدای متعال ارتباط داشت یا نه، این بحث قابل طرحه. خب نتیجه اینطور بگیریم، یکی از ویژگی های اعجاز خرق عادته، اون چیزی که عادتاً به تدریج اتفاق میفته به وسیله اعجاز، این تدریج فوق العاده کم میشه، این راه متعارف و عادی پیموده نمیشه و بلکه به طور غیر عادی و به سرعت فراوان و با کمترین زمان تحقق پیدا میکنه که عادتا اینطور نبوده. ویژگی بعدی اعجاز، عنایت بفرمایید، اعجاز در همه ممکنات میتونه باشه. کسی فکر نکنه انبیای الهی، اولیای الهی فقط در برخی از موارد در مورد خاصی میتونن معجزه بیارن. نه، در همه ممکن با اون توضیحی که گفتیم قابل تحققه. به همین جهت ما میبینیم معجزاتی که در طول تاریخ تحقق پیدا کرده از تنوع برخورداره. در قرآن کریم به برخی از معجزات اشاره شده. عنایت بفرمایید، معجزه چه برای اثبات نبوت و چه معجزه به معنای کار خارق العاده که مردم عادی، بشر عادی از انجام اون ناتوانند. مثلا در مورد باد خدای متعال می‌فرماید فسخرنا له الريح، با تحت تسخیر حضرت سلیمان علیه السلام بود، هر جا می‌خواست بره باد به اراده او وابسته بود. در مورد آب در جریان حضرت موسی علی نبینا و آلیه علیه السلام فضرب لهم طریقا فی البحر فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر حضرت موسی این عصا رو به رود نیل زد و به برکت همین رود نیل شکافته شد. حضرت موسی و قومش تونستن از اونجا رد بشن. در مورد زمین و آسمان، فخسفنا بهی و به داره الارض، در جریان طوفان حضرت نوح و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سما اقلعی، زمین آب تو فرو بر، آسمان دیگه نبار. در مورد شق القمر، اقتربت ساعتو و انشق القمر و موارد دیگری که وجود داره. در مورد آتش، قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش خنک باش، مایه سلامتی بر ابراهیم باش و موارد دیگری که وجود داره. پس اعجاز در همه ممکنات قابل جریان. ویژگی بعدی اعجاز، اعجاز با قانون علیت یعنی قانون علت و معلول هماهنگ. ما قبلا گفتیم معجزه خرق عادته، اون چیزی که عادتا اینطور بوده به وسیله معجزه نقض میشه. معجزه خرق قانون علیت نیست. در معجزه، در اعجاز، مثل همه ممکنات دیگه سببی هست، علتی هست. کی آگاهه؟ اون پیامبر الهی که معجزه رو آورده. معجزه هم میخواد تحقق پیدا کنه از راه همین اسباب و عللیست که برای بشر پنهانه، بشر از اون آگاه نیستن. اساسا ما بیاییم اینطور بگیم اصلا بحث قانون علیت و معلولیت از اصول و ضروریات عقله. وحی هم همینو تأیید میکنه. بنابراین اعجاز مطابق با قانون علت و معلوله و مخالف با این قانون نیست. بخت، شانس، اتفاق، اینا در جهان هستی اصلا محاله. نمیشه پدیده‌ای باشه بدون علت. حتما علتی هست. معجزه هم دقیقاً در این راستا هست، مطابق با اون قانون عقلیه. منتها نکته اینجاست که انسان‌ها از اون علت بی‌خبرن. ویژگی بعدی اعجاز، تفره پذیر نبودن اعجازه. یعنی چی؟ ببینید، اگر امری که دارای امتداد زمانی و مکانیه، یک مبدعی داره، یک منتهایی داره، بخواد از اون مبدع به اون منتها برسه، باید در این مسیر اون وسط هم طی بشه. انسان فرض بفرمایید در غرب عالم باشه، بخواد به شرق عالم بره، یا بالعکس اگر در شرق باشه بخواد به غرب بره، بخواد از جنوب به شمال بره، از شمال به جنوب بره، از یک مکانی به مکان دیگری انتقال پیدا بکنه، یا بخواد از روی زمین به زیر زمین بره، یا از زمین به هوا میخواد بره، بین این مبدأ و بین اون منتها وسط وجود داره. امکان نداره این وسط طی نشه، انسان بدون واسطه از مبدأ به منتها برسه، این امکان نداره. تفره اینه، اون متحرک از مبدأ به منتها بره ولی وسطش طی نشه، این محال. چرا؟ علتش اینه، اگر وسط طی نشه یعنی بود و نبودش یکیه، با حال این که میبینیم اینطور نیست. در معجزه حرکت از مبدأ به منتها صورت میگیره، وسط هم طی میشه، یعنی همه مراحل طی میشه از ابتدا تا انتها، منتها به طرق عادی زمان بره، با کندی صورت میگیره، ولی وقتی با اعجاز میخواد تحقق پیدا میکنه این با سرعت فراوان طی میشه. این مراحلی که بین آغاز انجام وجود داره طی میشه، منتها با سرعت فراوان. این مثال رو دقت بفرمایید، انسان بخواد از جماد به مرحله بشر بودن برسه، این تدریجیه، زمانم خیلی میبره، باید مراحل مختلفی رو طی بکنه به طور عادی تا بشر برسه. شما این آیه شریفه را عنایت بفرمایید، آیات مبارکه، به عنوان مثال عرض میکنم، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، از نطفه به علقه، از علقه به مضغه، از مضغه به عظام، عظام دارای لحم و گوش بشه، اون وقت روح دمیده بشه، انسان دارای روح بشه، بشه بشر. خب این مراحل چندین ماه طول میکشه تا از ابتدا به اینجا برسه. اگر معجزه تحقق پیدا کنه مثل جریان تولد حضرت عیسی مسیح علیه السلام، این مراحل طی میشه ولی با سرعت زیاد. یا حضرت عیسی سلام الله علیه طبق نقل قرآن کریم فرماید، من این گلو تبدیل به پرنده میکنم و معجزات دیگه. یا در مورد حضرت عیسی در سوره مبارکه آیات 28 29 می‌فرماید، و استخلق من التین که هیئت الطیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی. حضرت عیسی میاد به اذن الهی اون گل، اون مجسمه، اون جسدو تبدیل به پرنده میکنه، حیوان زنده میکنه. خب این میشه بلا فاصله باشه به این معنا که ابتدا یک آن و بدون طی کردن مراحل اون حیوان حیوان زنده بشه، این نمیشه. حضرت عیسی مسیح میاد همون مراحل تدریجی رو انجام میده، ذرات خاک تبدیل به گل بشن، گل بخواد تبدیل به مرغ بشه، به پرنده بشه، این مراحل هست، منتها به سرعت، با سرعت زیاد این مراحل طی میکنه. انبیای الهی علیهم السلام وقتی معجزه رو نشون میدادن، اعجاز رو برای مردم نشون میدادند مطابق با قانون علیت بوده، مطابق با علت و معلول بوده، با سببیت بوده. این مراحل هم طی میشده منتها با سرعت زیاد. ویژگی بعدی، انحصار اعجاز به پیامبران. دقت بفرمایید، پیامبران معجزه رو میارن، آیا میشه کس دیگری هم معجزه بیاره؟ همون کارهای خارق العاده که پیامبران انجام میدن دیگران هم انجام بدن؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ به جهت اینکه ما باید به حکمت معجزه نگاه بکنیم. وقتی حکمت معجزه رو نگاه میکنیم میبینیم خدای متعال میخواد مردم اطمینان پیدا کنند به ادعای پیامبر، اعتماد پیدا کنند، یقین پیدا کنند به اینکه پیامبر از طرف خدا اومده، معجزه رو با دست پیامبر اکرم تحقق میبخشه. خب اون وقت اگر همین کار خارق العاده رو اون کسی که پیامبر نما هست متنبی بخواد انجام بده، بخواد همین کار اون پیامبر نما، پیامبر دروغین انجام بده، اون وقت مردم گول نمیخورن؟ مردم فریب این شخص رو نمیخورن؟ مردم منحرف نمیشن؟ اون شخص میخواد به هوس پلید خودش برسه، و همین کاری که پیامبر انجام میداد اونم انجام داد. به همین جهت ما میبینیم امام ششم، امام صادق علیه السلام، وقتی میخواستن ضرورت وحی نبوت رو مطرح بکنن، بر عنایت و حکمت خدای متعال نسبت به انسانها تاکید کردن، فرمودن چون خدای سبحان حکیمه، بندگان خودش رو در گمراهی رها نمی کنه، برای اونها راهنما می فرسته، سرپرست می فرسته که همون نبیه. معجزه هم در دست همین شخصه. وقت نتیجه اینه با حکمت خدای تعال نمی سازه که دیگران هم بتونن معجزه بیارن، غیر پیامبر بتونه به جای پیامبر راستین کار خارق العاده ای انجام بده. لذا معجزات الهی، این حرف دقیقیه، خیلی جالب و عمیقه، معجزات الهی نه در گذشته مشابه داشتند، در آینده هم مماثلی نخواهند داشت. پیامبران الهی وقتی میخوان معجزه رو بیارن از علت کمک میگیرن. علت، علت پنهانیه و این علت برای انسانها شناخته شده نیست. لذا هر چقدر علوم پیشرفت بکنه نمیتونن علت رو بشناسن، نمیتونن کاری که پیامبر الهی انجام داد انجام بده. هیچ نابغه‌ای نمیتونه بیاد کشف بکنه، اختراع بکنه، از فرمول‌های ریاضی و فیزیک اینا استفاده کنه، ببینه چطور میشه اعجاز کرد، چطور میشه مجسمه و گلو به پرنده و حیوان زنده تبدیل کرد، نمیشه چطور چوب و انداخت و این چوب تبدیل بشه به مار. اینا برای انسانهای عادی اصلا امکان نداره. فقط و فقط پیامبران الهی علیهم السلام توان اعجاز رو دارن، که این انشالله بعدا خواهیم گفت. این اعجاز هم به قداست روح انبیا وابسته هست، یعنی اعجاز از طهارت نفس پیامبران سرچشمه میگیره. افراد دیگه نمیتونن اعجاز داشته باشن. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.